سرودی، سلامی، سرودی، آغازی چون صبح. سرود صبح. با سپاس از پروردگار و با سلام به شما شنونده های همیشگی رادیو نمایش، امروز با برنامه سرود صبح همراه شما خواهیم بود. این برنامه به مناسبت سالروز درگذشت قیصر امینپور، شاعر معاصر کشورمون، تقدیم شما میشه. قصد داریم تو این برنامه از شاعر قیصر امینپور بگیم، از زندگیش، از کارهاش، از اندیشه و نگاهش، از سرودها و سبک شعریش. در یک کلام میخوایم از فرصت استفاده کنیم بیش از پیش شاعری رو بشناسیم که در معرفی خودش میگه: و قاف حرف آخر عشق است، آنجا که نام کوچک من آغاز میشود. ما برنامه سرود صبح همراه شما هستیم از همین حالا دوستان تا ساعت 8 شب 20. خوشحال میشیم که این برنامه رو بشنوید. اگه مایل بودید در اون مشارکت کنید، به ما بگید کدوم یک از سروده های شادروان قیصر امینپور رو به یاد دارید یا کدوم سروده او برای شما خاطره انگیزه. به این منظور شماره پیام کوتاه 30075 در اختیار شماست. من و همکارانم منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم.
لیستی می‌خوام جایی نخورید شما، چون که هنوز چکلیسته و در حالت تب و بیماری، گفتمش ممکنه خیلی هزیان باشه، دندیش صداش در نیارید. آره، چون معلوم نیست، بعضی وقتا آدم شبیه فکرهایی میکنه، صبح خیام میکنه نابرده هست یه چیزی مینویسه، صبح باید همشه میخونه فردا بلا چی بوده، شب آدم فکر میکنه یک کارایی کرد. یه چیزی من داشتم نوشتم، همه کامل نشده تو ذهنمه، شما هم نگید جایی، اگه یادم بیاد چند بیتشو بخونم. عشق از دور دل ما دور با، عشق از دور دل ما دور باد، می توان آیا به دل دستور داد، می توان آیا به دریا حکم کرد، که دلت را یادی از ساحل مباد، می توان موج را فرمان ماندن داد و مرد، باد را فرمود باید ایستاد، آن که دستور زبان عشق را بیگذاره در نهاد ما نهاد، آن که دستور زبان عشق را بیگذاره در نهاد ما نهاد، خوب میدانست تیغ تیز را در کف مستان نمیبایست داد.
قصد قطعه‌ای که تقدیمتون شد با صدای خود شادروان قیصر امین‌پور بود. اما دوستان یک بار دیگه خدمت شما بگم که میتونید تو برنامه خودتون مشارکت بکنید، به ما اون چیزی رو که از قیصر امین‌پور به یاد دارید، حالا سرودشه یا کتابهاش هستش یا در زمینه نثرش هست، با ما در میون بگذارید، بگید کدوم یک برای شما خاطره انگیز هستش. شماره پیام کوتاهمون رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم: 30075.
گاهی گمان نمی کنی ولی خوب می شود، گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود، گاهی بساط عیش خودش جور می شود، گاهی دیگر تهیه به دستور می شود، گه جور می شود خود آن بی مقدمه، گه با دو صد مقدمه ناجور می شود، گاهی هزار دور دعا بی اجابت است، گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود، گاهی گدای گدایی بخت با تو یار نیست، گاهی تمام شهر گدای تو می شود، گاهی برای خنده دلم تنگ می شود، گاهی دلم تراشه ای از سنگ می شود، گاهی تمام آبی این آسمان ما یک بار تیره گشته و بیرنگ می شود، گاهی نفس به تیزی شمشیر می شود، از هرچه زندگی است دلت سیر می شود، گویی به خواب بود جوانی من گذشت، گاهی چه زود فرصت من دیر می شود، کاری ندارم کجایی چه می کنی، بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود.
شادروان قیصر امین‌پور در دوم اردیبهشت سال 1338 در شهرستان گتوند خوزستان به دنیا آمد. دوران کودکی و تحصیلات ابتداییش رو در زادگاهش گذروند و برای ادامه تحصیل به دسفول رفت. در مدرسه راهنمایی دکتر معین و آیت الله طالقانی دسفول تحصیلش رو به پایان رسوند و در سال 1357 دیپلم تجربی گرفت. بعد از دیپلم در همان سال در رشته دامپزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد، ولی بعد از مدتی از این رشته انصراف داد. امین‌پور در سال 1363 بار دیگر به تحصیل در رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تهران پرداخت و تا مقطع دکترا این رشته را ادامه داد. سرانجام در بهمن سال 1376 موفق به دریافت مدرک دکترای خود شد. امین‌پور در سال 76 با راهنمایی محمد رضا شفیعی کتکنی از پایان نامه دکترای خودش دفاع کرد. عنوان پایان نامش این بود: سنت و نوآوری در شعر معاصر. امین‌پور در سال 1368 یعنی زمانی که دانشجوی ترم آخر دوره کارشناسی بود با همدانشگاهی خودش بانو زیبا اشراقی ازدواج کرد. حاصل این ازدواج یک دختر بود به نام آیه که پدر خطاب به او چنین می سراید: بوی بهشت می شنوم از صدای تو، نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای صورت تو آیه و آینه خدا، حقا که هیچ نقص ندارد خدای تو. در خاک هم دلم به هوای تو می تپد، چیزی کم از بهشت ندارد هوای تو. ای این حال عالمی که تو داری برای من، دار و ندار و جان و دل من برای تو. دوستان عزیز شنونده، با برنامه سرود صبح همراه هستید. برنامه‌ای که داره تقدیمتون میشه تا ساعت 8 شب هم ادامه داره. این برنامه به مناسبت سالروز درگذشت قیصر امین‌پور داره تقدیمتون میشه. اما امروز همونطور که در ابتدای برنامه به خدمتتون عرض شد، میخوایم بیشتر در مورد این شاعر خوب کشورمون، شاعر معاصر، بدونیم و بشنویم. جناب آقای افشار امروز هم افتخار دادن در کنار ما هستن. خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و شنوندگان عزیز، و با افتخار بنده است از اینکه در این برنامه حضور دارم.
زنده باشید. آقای افشار، در مورد فعالیت هایی که آقای امین‌پور انجام می دادند و حالا در حوزه دانشگاهشون باشه یا فقط نویسندگیشون باشه، چه توضیحی دارید به ما بدید؟
من فکر میکنم که در پاسخ به سوال شما که بعد بپردازم به اصل موضوع، یعنی آنچه که تدوین یا مهندسی کردم که امشب در حد بذات زمانی برنامه در مورد صحبت بکنم، باید بگم که نقطه قوت مرحوم امین‌پور این است که ادیبه.
بله.
یعنی سواد آکادمیک داره. ما بسیاری از شاعران شهیر و نام‌آورمون، حتی معاصرین، اینها انسان‌های سرشار و اهل ذوقی بودند که به این معنایی که ما امروز می‌شناسیم دانش و سواد آکادمیک نداشتند. معدود شاعرانی داشتیم که هم ادیبان توانمندی بودند هم شاعران طراز اولی. مثلا به طور مثال من از شاعران دوره مشروطه مثلا میتونم ملک و شعرهای بهار رو مثلا مثال بزنم.
بله.
یا از شاعران حال حاضرمون که خداوند انشالله عمر طولانی به ایشون بده و سایهشون بر سر شعر و ادب و هنر این مملکت باشه انشالله سالیان سال، جناب استاد شفیع کدکنی.
بله، خدا حفظشون کنه.
آره، این نقطه قوتشه به نظر من، و اینکه خب انسان سرشاری بود، ذوق سرشاری داشت و سواد آکادمیک. این برشاید به یک نویسنده و یک شاعر کمک شایانی میکنه به جهت این که بتونه گستره و عمق بیشتری به آثار خودش ببخشه.
ولی آقای افشار، به عنوان شاعر کودک هم شناخته میشن، یعنی از جمله معدود شاعرایی هستن که هم به عنوان ملک و شعرای جنگ شناخته میشن، تو ادبیات انقلاب و جنگ بسیار فعال بودن، هم از طرف دیگری شعرهای عمومی دارند و شاعر کودک و نوجوان هم هستند.
این برمیگرده به رابطه ای که شخص با خودش داره و با اجتماعش داره. من فکر میکنم به خاطر این که قیصر امین‌پور تونسته بود بسیاری از حجاب‌های درونی خودش رو برداره و پشت سر بذاره، یک رابطه شفاف بی‌پرده با پیرامون خودش ایجاد کرده بود. مثلا خود جناب حافظ بیتی داره یا مصرعی داره ناظر به این بحثی که من الان مطرح کردم، میگه تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، که البته این قابل تسری و تعمیم به مباحث خیلی متنوع و متنوعی است، ولی ایشون احساس میکنم به خاطر این که چون هر انسانی خانم حاتمی یک آینه درون داره، یعنی که از رسالت‌های انسانی به اعتقاد من این هست که هر انسانی در هر جغرافیایی با هر آینی، با هر سطح سوادی، با هر قومیتی، یکی از رسالتاش این هست که به اون مقام و شأن انسانی برسه. مثل جواهرسازی که یک طلا رو پرداخت میکنه تا لحظه ای که به دست مصرف کننده برسه.
بله.
و قیصر من معتقدم که از معدود انسانهایی هست که در حد خودش و با توجه به اختزای زمانش تونسته این رسالت رو به خوبی به انجام برسونه.
دوستان عزیز، شنونده همچنان شنونده یه برنامه سرود صبح هستید، برنامه‌ای که قرار هستش تا ساعت 20 ادامه پیدا بکنه. ما منتظر هستیم. یک بار دیگه خدمتتون یادآوری میکنم که پیام‌های شما رو دریافت بکنیم. شماره تلفن ما 33914142 هستش و شماره پیام کوتاهمون 301075.
چنای مانده از نبا قرارم بیام آی از این غم جدایی، آی از این غم جدایی، آی از این غم
قطعه‌ای که تقدیمتون شد و شنیدید با صدای محمد اصفهانی یکی از سروده‌های قیصر امین‌پور بود به نام بوی باران. هوشیاری و دقت نظر امین‌پور از او شاعری مضمون‌یاب و نکته پرداز ساخت. امین‌پور از شاعران مطرح عصر انقلاب اسلامی است که در قالب‌های مختلف شعر آثار با ارزش و قابل توجهی پدید آورده. او در انواع قالب‌های شعری به خصوص غزل، رباعی و شعر نوی نیمایی سروده‌های فراوان دارد. در شعر نو چیره دست بود و از پیروان شیوه نیما به شمار می رود. اشعار نوی او پر از تصاویر ذهنی و احساسی است و بیشتر مضامین اجتماعی دارد که حاکی از نگاه تیزبین و ژرف هنرمندانه او دارد. امین‌پور در غزل به اوزان کلاسیک گرایش داشت، اما ترکیبات بدی و تصاویر نو هم در غزلهای او وجود دارد که باعث دلنشینی و زیبایی غزلهای او شده است. امین‌پور در زمینه رباعی نیز از نوآوران است. رباعیات او دارای ترکیبات و مضامین نو هستند که حال و هوای خاص و مشخصی دارند. جناب آقای افشار، این متن رو که خدمتتونم خوندم و شما هم شنیدید، هم این ذهنیت رو در ما ایجاد میکنه که قیصر امین‌پور یک شاعری بود که در واقع گرایش به اون اوزان کلاسیک داشت، شاعر سنتگرا بود. از طرف دیگه با اون ویژگی هایی که در غزلهاش هست میبینیم که گرایش به نوگرایی داره. ایشون چه جوری بود؟ یعنی اگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم ایشون رو در کدوم دست از شاعرها میتونیم قرار بدیم؟
من اعتقاد شخصی این هست که ایشون نه فضای بین سنتی و مدرن، نه شاعر سنتی است، شاعر نوگراست. دو مؤلفه داره. ببینید، ما ترجمه مدرنیسم میشه نوگرایی.
بله.
یک مکتب خانم. مکاتب به اقتضای زمان، مثلا مثل سمبولیسم، مثلا مثل رومانتیسم، اینها تقدم و تأخر زمانی دارن و طبیعی است که زمانی که در حالت پویایی قرار میگیرن، مثلا فرض بکنید در اروپا به اقتضای زمان چیزی به وجود آمده به نام مکتب مدرنیسم، در دوره دیگر اقتضاعات اجتماعی و فرهنگی و شخصی و سیاسی و همه ایجاب کرده که به نقطه دیگری رسیدن به نام مثلا مکتب رومانتیسم. ولی اینها به ذاته در دل خودشون یه جور ایستایی تعریف شده بالقوه، یعنی یک نقطه پایان دارن. مدرنیسم هم همینطوره. مدرنیسم حاصل تحولات قرن بیستمه. امروز در دوره فرامودرنیسم یا پسا مدرن هستیم ما دیگه، وقتی قرن عوض شده. ولی یعنی قیصر امیرپور هم شاعر مدرنیسمه، مدرنیسته، یعنی ترجمه فارسیش میشه نوگرا.
بله.
یعنی پیرو این مکتب هست، ضمن این که به اون درون مایه ها یا مؤلفه ها یا المان های شعر کهن ایران هم اهتمام داره و همطور که گفتم ایشون اطلاعات وسیع ادبی داره. ولی مهمتر از اون این است که امینپور شاعر نوآوره. نوآوری تابع زمان و مکتب نیست، همیشه میتونه وجود داشته باشه. الزاماً هر شعری که رنگ و بوی مدرنیسم داره یا شاعر اون شاعر نوگرا هست، الزاماً نمیتونه عرض کنم
نوآور
باشه یا سخنان بدیعی رو مطرح بکنه یا تاثیرگذاری نوینی داشته باشه. این الزاماً به این شکل نیست. حالا من ناچارم که یک حد فاصلی رو مشخص بکنم، یک تقسیم بندی بکنم، یک تعریفی ما از نوگرایی رو بکنیم و بعد یک تعریفی از نوآوری.
بله.
یعنی کسانی که فرزندان زمانی خودشون بودن به اقتضای زمان. مثلا شما فرض بکنید که در دوره سامانیان اقتضاعات عرض کنم که شعر و ادب فارسی چیز دیگری بوده، در قرن هفتم چیز دیگری بوده، در قرن هشتم چیز دیگری بوده، دوره بازگشت چیز دیگری میگفته. آنچه که به عنوان نوگرایی ما میشناسیم بیشتر از دوره مشروطه هست که رقم میخوره، که حالا من در این سری تاریخی تا دقایق دیگر میرسم به تعریفی که مربوط به شعر مشروطه و یک جورایی میشه گفت پیش مشروطه است. یعنی فضایی ما بین عرض کنم که مقتضیات زمانی آستانه شکلگیری انقلاب مشروطه با اون چه که در مشروطه رقم میخوره.
آقای افشار، حالا این برنامه که به مناسبت در واقع آقای قیصر امینپور تهیه میشه، منتها من میخوام ببینم کس دیگری از شاعران معاصر هستش که همین ویژگی نوگرا بودن یا نوآور بودن رو در شعراش داشته باشه.
سر البته شما مثلا کسانی که شعر تغزلی میگن،
بله،
مثلا خانم سیمین بهبهانی، مثلا غزل او رو غزل مدرن میشناسیم، یا مرحوم حسین منزوی که به معنای اخص کلمه غزل او غزل مدرنه. خود قالب غزل مثلا قالب کهنه،
درست،
قالب نوینی نیست، ولی از شمایل و شکل و عرض کنم که
و اینکه با مسائل روز همراه هستش.
نه الزاماً، ببینید همینو میخوام عرض بکنم دیگه، چون مثلا در همین مشروطه‌ای که من دارم عرض میکنم بسیاری از شاعران آگاه ما شاعرانی بودن، مثلا مثل فرض کنید مشتاق اصفهانی، فتح‌الله خان شیبانی، اینها با اینکه در آستانه مشروطه زندگی میکردند ولی کاملا از جریانات روز و مقتضیات زمان منفعل بودن، منفک بودن.
درست.
همون مضامین و در واقع جهانبینی و دغدغه های پیشینیان رو تکرار میکردن. یعنی یک انفعال کامل از فضای درون جغرافیایی و فراجغرافیایی که در ایران وجود داره. شاعران دیگری مثل ملک و شعرهای بهار، مثل ادیب الممالک فراهانی، اینها سبکشون قالب کهنه. مثلا شما فرض کنید که ادیب الممالک و ملک و شعرهای بهار قصید سرا هستن، خانم، قصیده ردپای درازی در تاریخ داره، ولی مضامینشون نوعه، مضامین کاملا نوع هست ولی قالب کهنه. که حالا ما سه دسته بعد از مشروطه، سه دسته کلی به اصطلاح سراینده یا شاعر به وجود میاد. کسانی هستن که فرض فرمایید مثل همون فتح‌الله خان شیبانی که عرض کردم، اینها هم به لحاظ صورت یا ساختار یا قالب کهنسرا هستند، مضامینشون هم حرف تازه‌ای نداره. کسانی مثل ادیب الممالک، مثل ایرج میرزا، مثل ادیب الممالک فراهانی، اینا کسانی هستن که مقتضیات روز رو درک کردن.
بله.
حتی از عبارتهای فرنگی استفاده میکنن در شعرشون، ولی قالب قالب کهنه است. سنت شکنها و عرض کنم که شاعرانی هم هستن، مثل میرزاده عشقی، اینا کسانی هستن که هم قالب رو نو میکنن هم ساختار رو. کسمایی، جعفر خامنه‌ای،